در سوره آل عمران خداوند متعال به پیامبر می‌فرمایند شاورهم فی الامر. چرا پیامبر با علم الهی خود باید با کسانی که از نظر علمی پایین تر هستند مشورت کنند؟ آیا انسانی که از نظر علمی بالاتر می باشد باید با کسانی که از نظر علمی پایین تر می باشند مشورت کنند؟ خب اینم سوال خوب پرسیدن. خب طبیعتاً مشورت آدم میکنه برای اینکه چیزی رو که نمیفهمه به کمک مشورتی که از دیگران میگیره پی ببره بهش. خب وقتی آدم از اون افراد مورد مشورتش داناتره و چیزایی رو میفهمه که اونایی که میخواد باشون مشورت کنه عقلشون به اون چیزا نمیرسه، دانششون به اونها نمیرسه، خب یعنی چی دیگه این بره با اونها مشورت کنه؟ یقین داریم پیغمبر اکرم علمش علم الهیه، با اقیانوس بیکران علم الهی وصله. او چه نیازی داره به عقل و فهم بشر عادی که بخواد بره از فکر اونها کمک بگیره، فکر اونها رو هم در واقع برای پی بردن و حقایق بهش اتکا بکنه؟ پیامبر بی نیاز. خب حالا که بی نیازه پس چرا قرآن فرمود بشاور هم فلان با اونها در کار مشورت کن؟ سوال جا افتاد دیگه. بله خب حالا جواب ببینید، مشورت یکی از کارکردهاش اینه که انسان اونچه رو که نمیداند و عقلش به اون نمیرسد، علمش به اون نمیرسد، با افزودن عقل و علم دیگران به عقل و علم خودش از ره گذر مشورت اون چیزها رو بفهمه و بهش پی ببره. اما تنها کار کرده مشورت این نیست. مشورت آثار سازنده دیگری هم داره. خوی آیه بشاورهم فی الامر میدونه دیگه، ناظر بر نقش رهبری و مدیریت پیامبر تو جامعه اسلامی. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر تو از رهگذر رحمت الهی است که با مردم نرم خو شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر فرد درشت خو سخت دلی بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدن. درست؟ پس الان صحبت تعامل پیامبر است به عنوان رهبر و مدیر با مردم تحت مدیریت و رهبری. حالا میگه چی؟ میگه فعفو عنهم، اگر خطایی از مردم سر زد ببخششون بزرگوارانه، خیلی سخت نگیر بشون. و استغفر لهم، علاوه بر این که تو میبخششون به عنوان رهبر، به عنوان مدیر، به عنوان رئیس زیر دستاتو میبخشی، چون تخلف از تو تخلف از خدام هست دیگه. همونطور که من یوت رسول فقط اطاع الله، کسی که از پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، نقطه مقابلش هم کسی که اسیان کنه از رسول در واقع از خدا سرپیچی کرده دیگه. لذا علاوه این که خودت میبخشی اونها رو، از خدا هم طلب مغفرت کن برای اینها. و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، و با مردم در کار مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، پس اونگاه که مصمم شدی، تصمیم گرفتی، توکل بر خدا کن، تصمیمت رو اعلام کن و به اجرا بگذار. خب پس اینجا میبینیم نقش پیامبر به عنوان مدیر و رهبر جامعه مطرحه که در تعامل و رفتارش با مردم چجوری باید رفتار کنه. خب حالا ببینیم مدیر در مشورتی که با افراد زیر مجموعهش میکنه چه بهره هایی میبره، چه فوایدی داره مشورت کردن، غیر از اونی که گفتم آدم به کمک عقل دیگران چیزی که عقل خودش به تنهایی نمیرسه که بتونه بفهمه. دیگه چه بهره ای داره مشورت کردن مدیر با زیر مجموعه؟ یکی از بهره هاش اینه که اون کارکنان و اون در واقع افراد تحت مدیریت احساس شخصیت میکنه. وقتی که به اونها میدان دادی، گفتی خب اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، راه کاری رو به ذهنتون اومده بهتر از این روشی که ما داریم انجام میدیم مطرح کنید، احساس میکنن که فقط یه پیچ و مهره نیستن، یه ابزار نیستن تو سیستم. دقت میکنید؟ احساس میکنن که براشون شخصیت قائل مدیرشون. خود این یه عامل مثبته که فرد رو علاقمند میکنه به اون سازمان، به اون مجموعه که داره توش کار میکنه، به اون مدیری که برای اون مدیر داره کار میکنه. چون میبینه که مدیر مثل پیچ و مهره، مثل میز و صندلی، مثل ابزار بیجان و بیروح با اینا رفتار نمیکنه. نه، براشون شخصیت قائله، نظرشون رو میخواد. خب این یکی از آثار مثبت مشورت. اثر دوم مشورت کردن سبب میشه که افراد زیر مجموعه در واقع از حد یک مجری صرف بیان بالاتر، یعنی فکر کنن راجع به فعالیت هایی که دارن انجام میدن. اون که یه دستور عملی از بالا اومده اونها همجوری تکرار کنن، نه، دیگه بشینید فکر کنید و با فکر کردن روش پیدا میکنن کارکنان زیر مجموعه یه مدیر. وقتی که اونها رو تحریک میکنه که فکر کنید ببینید آیا بهتر از این که الان داریم ما کار انجام میدیم روش دیگری به ذهنتون میاد. خب اینا با فکر کردن و با مشورت کردن و با شرکت تو این گفتگوی در واقع متقابل رشد میکنن. این یکی از فواید بسیار خوب مشورت کردن کارکنان زیر مجموعه مدیر، رشد میکنن، ساخته میشن، فکرشون توسعه پیدا میکنه. فایده سوم مشورت، ببینید اگر مدیر به یه تصمیم جدیدی برسه و بخواد مثلا یه کاری رو که سالهاست داره طبقه یه الگوی ثابتی انجام میشه و طبیعتاً دیگه همه کارکنان زیر دست این مدیر راحت مسلطن به اون، چون دیگه عادت کردن، مهارت پیدا کردن، خیلی روون اون کار براشون قابل انجامه. حالا مدیر به یه تصمیمی رسیده که میخواد روش کار رو عوض کنه. خب اگر بخواد روش جدیدی رو بذاره، کارکنان با اون روش جدید که آشنا نیستن، روون نیست براشون، لذا هم نگران اینن که نکنه خراب بکنن، همم براشون سخته، در حالی که روش قبلی دیگه سالها انجامش داده بودن، خیلی ساده بود براش. هم به دلیل این که نگران اینن که نتونن اون روش جدید رو به خوبی انجام بدن، هم به دلیل این که اساسا روش قدیم رو خیلی بهش روون بودن و مسلط بودن، روش جدید حالا براشون سخته چون ناآشناست و یه چیز جدیده، معمولا مقاومت میکنن در برابر اون تغییری که اون مدیر میخواد بده تو سازمانش، ایستادگی میکنن، همکاری نمیکنن، یه کاری میکنن که مدیر پشیمون شه بگه آقا همون روش قدیمیمون رو ادامه بدید. دقت کردین؟ خب مدیر چجوری میتونه این مقاومت در برابر تغییر رو از بین ببره؟ این یکی از سوالهایی که تو بحث مدیریت سازمان ها مطرحه. مقاومت در برابر تغییر رو چجوری میشه از بین برد که هم بتونیم تو سازمان تغییر ایجاد کنیم، هم با مقاومت کارکنان زیر مجموعهمون مواجه نشیم؟ بهترین راهش همین مشورته. یعنی من میخوام یه روش جدیدی تو سازمانم در واقع حاکم کنم، مطالعاتم هم کردم، از نظر تخصصی رسیدم به اینکه واقعا این تغییر لازمه. اگه این تغییر رو به صورت یه دستور و بخشنامه ابلاغ کنم به زیر مجموعه، همون مقاومت صورت میگیره. اما اگر این کارو نکنم چیکار کنم؟ کارکنان زیر مجموعهمو جمع کنم بگم خب دوستان مثلا راجع به فلان مسئله چه نظری دارید؟ فکر ما این کاری که ما میکنیم خوبه، درسته، غلطه، فلان، نظراتونو بگید. هی یکی میدون بدم حرف بزنن. کم کم خودم هم وسط این بحثایی که اینا دارن میکنن یه سری در واقع اطلاعاتی رو که به اون نتیجه‌ای که از قبل من بهش رسیدم میرسونه آدم رو منم مطرح کنم، بدون که بگم چه تصمیمی میخوایم بگیریم. و با این اطلاعاتی که به این مجموعه‌ای که دارن کارکنانم دارن با هم مشورت میکنن و نظر میدن، مخالفت میکنن، موافقت میکنن، با این اطلاعاتی که من کم کم وارد بحث اینها میکنم، ذهن اینها میره به سمت همون چیزی که من از قبل مطالعه کردم و بهش رسیدم. لذا بعد از یکی دو ساعت که اینا بحث با هم میکنن، عملا میرسن به همون، به همونی که از قبل من پیش بینی کرده بودم بر اساس مطالعات کارشناسی. خب اینجا جمع دقیقا میرسه به همون تصمیم، همون تغییری که من میخواستم بدم. منتها بعد من آخر جلسه میگم خب دوستان خیلی ممنون از اینکه تو این جلسه شرکت کردید و تو بحثا شرکت کردید و خب بنابراین تو این بحثی که شما با هم کردید به این نتیجه رسیدید که باید همچین تغییری بدیم. همه میگن بله به این نتیجه رسیدید. میگه خیلی خوبه، اگه به این نتیجه رسیدید از فردا اینجوری کار کنیم دیگه. دقت میکنید؟ حالا این چیزی که این تغییری که اتفاق میفته، اونها احساس نمیکنن یه تغییر از بالا دیکته شده است. به کسی اونها رو آدم حساب نکرد، نشستن پشت درهای بسته تصمیم گرفتن، به اینا ابلاغ کردن که اجرا کن. احساس میکنن این تصمیمیه که خودشون گرفتن. چون احساس میکنن خودشون این تصمیم گرفتن، در اجرای اون تصمیم همکاری خیلی بیشتری میکنن، دیگه مقاومت نمیکنن. دقت کردین؟ این هم یکی از فایده های مشورت، مقاومت در برابر تغییر رو از بین میبره. و حالا فواید زیاد دیگری هم کلاس مدیریت نیست که من حالا هم بخوام همه این بحثا رو بازش کنم، ولی همین چند تایی که گفتم دیدید دیگه غیر از اونی که آدم میخواد از عقل دیگران استفاده کنه به یه نتیجه بالاتری برسه غیر از او فواید دیگری هم داره مشورت. لذا پیغمبر اکرم رو اگر خدا امر به مشورت میکنه ناظر بر این نقش ها میتونه باشه، این تأثیرات سازنده است. این به این معنی نیست که پیامبر نیازمند دانایی های مردمه، نه، او به علم الهی متصله و بی نیازه، او عقل کل است، بی نیاز از عقول ماست. اما این فواید رو که داره که اون مشوره در نتیجه میتونه به این دلائل باشه. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم اینه، پیغمبر اکرم جدای از این که دارای عصمت و علم الهی است، یک الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اکرم یک الگوی نیکوست برای تأثیر کردن در همه ابعادش. نماز خوندن پیغمبر الگوه برای ما، ازدواج کردن پیغمبر الگوه برای ما، جنگیدن پیغمبر الگوه برای ما، همه چیز پیغمبر الگوه. ولذا یک جنگاور باید از جنگیدن پیغمبر الگو بگیره، یه مثلا پدر خانواده باید از نقش پدرانه پیغمبر الگو بگیره. از هر بعدی از ابعاد شخصیت پیغمبر افراد میتونن الگو بگیرن. حالا یک مدیر میخواد الگو بگیره از پیغمبر، خب اون مدیری که دیگه معصوم نیست، علم الهی ندارد، اون راست راستی نیازمند به اطلاعات زیر مجموعشه. ممکنه کارکنان زیر مجموعه او به چیزهایی توجه بکنن، چیزهایی به ذهنشون برسه که این مدیر به راستی فکرش به اونجا نرسه. اینجاست که حالا این مدیر غیر معصومی که میخواد این سازمان این مجموعه رو اداره کنه باید الگویی داشته باشه که از اون الگو الهام بگیره که باید با زیر مجموعش مشورت کنه و از فکر اونها بهره بگیره. لذا پیغمبر در نقش اسوه بودن و الگو بودنش برای مدیران غیر معصوم و غیر برخوردار از علم الهی باید این کار مشورت رو بکنه تا دیگران یاد بگیرن، پشت در بسته نرن، تصمیم بگیرن، واقعا بیان با مجموعی که تحت مدیریتشون هست مشورت کنن و فکر نکنن که خودشون عقل کلند و دیگه دیگران هیچی نمیفهمن. نه، واقعا میتونن زیر مجموعه ها گاهی اوقات به نکته های متوجه بشن که مدیر با همه تجاربش و همه تحصیلاتش متوجه اون نکته نیست و در نتیجه واقعا نیاز داره به حرفا و در واقع نظرات زیر مجموعه.